اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. بحث بر سر بیع ما یملک و ما لا یملک بود. خرید و فروش کنیم، منظمن یک چیزی که شرعاً مال است و یک چیزی که شرعاً مال نیست. مثال زدیم، گفتیم مثلا یک گوسفند و یک خوک رو کنار هم بفروشه، یا یک ظرف و یک خمر را کنار هم بفروشه. در اینجا جناب شیخ فرمودند که بیع تبعض پیدا میکنه، نسبت به مملوکش صحیحه، نسبت به غیر مملوکش باطل میشه، لذا تبعض پیدا میشه. امروز میخوایم بررسی کنیم کلام شهید ثانی را که ببینیم جناب شهید ثانی چه فرموده. پس عنوان بحث این است که بررسی کلام شهید ثانی در مقام. ببینیم که شهید ثانی چه فرموده در مقام. شهید ثانی گفته که الف نقل کلام ایشان. ایشان فرموده که این حکم، یعنی حکم به تبعض معامله، این حکم مقید به صورت جهل مشتری است، اما اگر مشتری عالم باشد، معامله باطل می شود، زیرا منجر به جهل به سمن می گردد و غرری می شود. این کلام شهید ثانی. حالا توضیحش بدیم که چی میخواد بگیش. اولا بدونیم ایشون این کلام رو از علامه گرفته، علامه هم این کلام رو از شافعی گرفته. اگر بخوایم بررسی بکنیم فرایند رو، شافعی از اهل سنت، بعد علامه، علامه هم خودش گفته این حرف حرف بعیدی نیست، بعد شهید ثانی هم همین حرف را به عنوان فتوا مطرح کرده. میگه اگر مشتری جاهل بود، یعنی توی بایع که آمدی فروختی خمر و ظرف و با هم دیگه فروختی، یا خمر و خل و با هم فروختی، مشتری نمیدونست که این بعضشون خمره بعضشون خله، خیال میکرد همش ماله. اینجا درسته، معامله تبعض پیدا میکنه و معامله صحیح نسبت به مملوک، باطل نسبت به غیر مملوک. لکن اگر مشتری خودش آگاهه، مشتری داره چه کار میکنه؟ مشتری داره در حقیقت وارد یک معاملهی میشود که نقطه اساسی اینجاست، وارد یک معاملهی میشود که نمیدونه که چقدرش قرار است پول سمن باشه، چقدرش قرار برگرده. یک نوعی جهل به سمن میاره و میشه معامله غرری، لذا معامله باطل میشه. این کلام شهید ثانی در مقام. پس در واقع نمیدونه قراره چی به دستش بیاد و چی از کیسهش بره، میشه معامله قراری، چون میدونه اجمالا که این معامله الان نصفش مملوک نیست، اگه قرار باشه تبعوض بشه نمیدونه چی قراره به دستش بیاد به میزانه و چی قراره از جیبش بره. به رد کلام ایشان، اولا آن بیع غرری که مورد نهی است بیعی است که قبل از نهی شارع جهل در آن راه داشته باشد، اما در ما نحن فی که در بیع عرفی، بیع عرفی اصطلاحاً به اونجایی میگن که هنوز ما من و شما بیع کردیم، مثل اینکه خمر، حضرت عالی خمر فروشی، بندم خمر خر، ما با هم معامله میکنیم، بیع میکنیم، ولی بیع عرفی شارع همچین بیعی رو قبول نداره. حالا مشتری و بایع در ما نحن و فیه که مملوک و غیر مملوک رو با هم دارن میفروشن، یک بیع عرفی دارن انجام میدن. ما از شما سوال میکنیم آیا در این بیع عرفی غرری وجود داره؟ نه، مشخص خمریست، خلیست، قیمت هم مشخص، مجموعه اینم ثمن. اگر قرار جهلی بیاد، جهل کی میاد؟ جهل بعد از این که شارع آمد گفت من نسبت به غیر مملوک قبول ندارم، جهل میاد. این قسمتشو شیخ نمیگه، دقت کنید، دقیقا مثل کجا؟ مثل اونجایی که مشتری ندونه. مشتری که نمیدونه، ببینید معامله غرری در نفس الامر باطله، ربطی به علم من و شما نداره. معامله وقتی غرری بشه اون معامله رو شارع باطل لحاظش میکنه، ربطی به علم نداره که. خب چطور بود اگر مشتری نمیدونست میگفتی معامله درسته؟ چرا اونجا غرری نبود؟ به خاطر اینکه بازم همین بود، این دوتا وقتی معامله با هم کردن در بیع عرفیشون غرری وجود نداشت. شارع است که بعدن قیچی میگیره دستش این معامله رو نصف میکنه، جهلی ممکن است حاصل بشود، غرری ممکن است حاصل بشود، ولی این اشکالی نداره، این اون موجب بطلان بیع نمیشود. اما در ما نحن فی که در بیع عرفی اطراف معلوم است، حکم غرر ثابت نیست. در ما نحن فی در بیع عرفی کی هست که جهل قرار بیاد؟ بعد حکم شارع به اینکه آقا من این معامله رو تبعیض دارم میکنم، نصفش رو قبول دارم، نصفش رو قبول ندارم. اینجا مناسب است که ما بریم سراغ حاشیه سید. مرحوم سید میفرمایند که آقا غرر یعنی خطر، اصلا برفرض اینجا اون جهله وجود داشته باشه، ببینید فرض کنید اصلا اون حکم شارعه رو ما قرار بدیم سر تو همون بیع عرفیه، اما اینجا واقعا غرر به معنای خطر وجود نداره. خیلی مهمه، میگه شما وقتی دارید معامله میکنید مبلغ کل رو میدونی، مبیع رو هم میدانی و میدانی که قرار است این پول کلی نسبت سنجی بشه، یک نسبتش بیاد در مقابل مملوک قرار بگیره، یک نسبتش بیاد در مقابل غیر مملوک قرار بگیره، و یعنی قرار نگیره، باطل بشه. اینجا اون خطره و اون جهالتی که موجب خطر است نیست. شما میدونی این دوتا رو من به 100,000 تومان خریدم و اجمالا هم میدونی باید بریم در بازار قیمت بکنیم مملوک را، ثمن نسبتش میاد قرار میگیره در مقابل این مملوک، بقیه‌اش هم میاد تو جیب خودم. اینجا اون قراری که خطر دارد اصلا جریان ندارد. لذا حاشیه رو ما دیگه ننوشیم، جو همین نصفش رو نوشتیم. میخواید از روی متن حاشیه سیدم براتون بخونم که سید فرموده است که ان الغرر غیر لازم. اینجا غرر اصلا اینجا لازم نمیاد، لانه به معنی الخطر، اصلا غرر یعنی خطر. ولا خطر بعد العلم به انه یقسط الثمن على حسب نسبت القیمت الواقعیت علیهما. اینجا دیگه اون ضرر و خطر لازم نمیاد وقتی که میداند که آقا این بعدن تقصیر صورت خواهد گرفت. این کجا ضرر و غرره؟ اون جهالت است، جهلی وجود نداره، جهل خطری وجود نداره. اما اگر شما معتقدید که نه علم لازم است به همه خصوصیات، نه همچه علمی در معامله لازم نیست، بلا 99 بلکه 100% معاملات ما با یه نوع جهل توش راه داره. شما یه ماشین رو میخری، بالاخره موتورشو نگاه کنید، توی موتور، توی اون پلاستیکی که زیر صندلی رو همه ما نمیدونیم، ولی این موجب غرر نمیشود که. پس صرف جهل به درد نمیخوره، اون جهلی مشکل ساز است که خطری باشد، یعنی غرر باشد. میگن غرر عیل خطر، اینم اینجا منتفیه. این حاشیه سید به درد بخور بود. اصلا ما قبلش مطلب دیگری نمیشیم کارا اینجا نمیگم. نه، فرض بر این است که ایشان فرموده بود که این حکم مقید به صورت جهل مشتری، اما اگر مشتری عالم باشد، یعنی فرض ما صورت مسئله ما اونجاییست که مشتری از همون زمان که داره معامله میکنه عالم هست به این که بعضش مملوکه بعضش غیر مملوکه. خب ثانیا بر فرض که وجود غرر و جهل به ثمن مبیع را بپذیریم، باز هم لازم نمی آید که قائل به بطلان مطلق شویم. چون قبلا ببینید گفتیم شهید ثانی فرموده بود معامله باطل می شود. اینجا میگیم، میگفتیم چرا جناب شهید ثانی؟ میگفت چون قراری میشه. در ثانیاً میگیم این دلیل شما اون مدعای شما را اثبات نمی کند، چون اگر قراری بشود جهل بشود، جهل صورت بگیرد، اینجا موجب بطلان معامله چرا بشه؟ بلکه واسه هم لازم نمیاد که، بلکه می شود مثل شهید اول قائل شد که تمام ثمن در مقابل جزء مملوک قرار گیرد. چرا؟ به خاطر اقدام خود مشتری بر اعطاء ثمن. شهید اول میدونی چی فرموده؟ شهید اول در بعض از حواشیش فرموده که در اینجا چون مشتری خودش آمده و اقدام کرده بر ضرر، اقدام کرده بر غرر، در حقیقت میدانسته وقتی معامله میکرده که نسبت به بعض معامله فاسد است، نسبت به بعض معامله صحیح است، و پول را میاد میده به در حقیقت بایع، بنابر این خودش اقدام کرده، خودش این پول رو داده، پس انگار میدونسته که این پول همش قراره در مقابل مملوک قرار بگیره. این هم یک احتمال. حالا اینجا جا داره بریم بررسی بکنیم، بررسی مفاد ثانیاً، ببینیم این مفاد ثانیاً بالاخره آیا درسته یا غلط. این سخن در یک جهت با کلام مشهور مغایر و از یک جهت با کلام مشهور هماهنگ است. جهت مغایرت کجا با کلام مشهور مغایره؟ در همین بحث ما، در همین بحث، زیرا مشهور در مسئله ما قائل هستند که در هر صورت، تو پرانتز، چه علم و چه جهل مشتری، معامله تبعیض می شود. خب مشهور می گفتن معامله تبعیض می شود، چه عالم باشد مشتری، چه جاهل باشد مشتری. شیخ هم همین حرف رو زده بود، گفت معامله تبعیض می شود. خب شهید اول شما چی گفتی؟ گفتی در صورت علم معامله در واقع تبعیض نمیشه، کل ثمن میره در مقابل اون مملوک قرار میگیره، در حالی که مشهور میگفتن تبعیض میشه معامله. مثلا اگه 100 هزار تومنه، 70 هزار تومنش در مقابل مملوک قرار میگیره و درسته، 30 هزار تومنش در مقابل غیر مملوک قرار میگیره و باطله. 30 هزار تومن برمیگرده تو جیب مشتری، 70 هزار تومن میره تو جیب بایع، اون غیر مملوک چه هیچی، مملوک هم میاد دست مشتری قرار میگیره. این فرایندی بود که مشهور بهش قائل بودن. اما شما جناب مستطاب شهید اول یا مفاد ثانیان که من شیخم اجمالا مطرحش کردم، این مخالفه با فتوای مشهور در اینجاست، چون در اینجا شما دارید میگید در معامله تبعیض نمیشه، کل 100 هزار تومان ثمن میره در مقابل اون ظرفه قرار میگیره، میره در مقابل اون گوسفنده قرار میگیره. پس این یه مغایرت با فتوای مشهور، اما از یک جهت در یک جا هم مطابقت دارد، یک جهت مطابقت دارد. در بحث بیع مال الغیر من العالم، میدونید دیگه، بی بارها گفتیم وقتی با من میاد، من تو فارسی ما باید بی معنا بکنیم، تو فارسی فروختن میشه فروختم به زید، در عربی میشه به تو من زید، یعنی همین جمله به تو من زیدن ترجمه بخواه بکنیم باید نشه فروختم به زید. من وقتی که متعلق به قرار میگیره تو فارسی تبدیل میشه، میشه به، که من از همین جاها بعضن یه جمله میگم هیچ وقتم نتونستم درست بیانش بکنم اونطوری که تو ذهنم هست و دوست دارم، نتونستم درست بیان کنم از سیوتی و بعضی وقتا بعضی رفقا با هم بحث میکردیم، اونجاها میگفتم نمیتونستم درست بیان، یعنی اون چیزی که من تو دل خودم بود القا نمیشد. اونم این بود که ما زبانها اگرچه متفاوت هستن ولی شیوه تکلم همه انسانها واحده. شاهدش هم به اینه که ما وقتی ترجمه میکنیم قشنگ کلمات رو انگار وقتی کنار هم میچینیم یک معنا درست در میاد، اما اگر همچنان که من اینجا با بی ما تفاوت داره، تمام این عناصر زبان با هم تفاوت میکردن، اون موقع فرایند ترجمه و فهم یک زبان غریبه به قدری دشوار میشد که اصلا ممکن نبود. و ریشه این بحث هم این است که همه انسان ها یک جور فکر میکنن تقریبا، چون این زبان پس از قوه تفکر انسانی به وجود آمده دیگه. انسان اول تفکر داشته، بعد آمده زبان را برای تفهیم و در واقع مفاهمه درست کرده. همه انسان ها یک گونه می اندیشند، لذا زبان هاشون هم یک گونه است. نشانه ها و داله هایی که استعمال می کنند متفاوته، ولی اگر نحوه ارتباط این دال با اون مدلول با هم متفاوت بشود، عمقه مثلا یه نمونه کوچکش مثلا بحث منه، اگر ما میگیم بی فروختم به عالم، این میگه من عالم. اگر در این نشانه ها در تمامش این تبدل ها بود، کاملا فهم و مفاهمه بین دو تا زبان مختل میشد. خب دیگه بهتر از این بلد نیست. همون دیگه میگه تمام سمن میره در مقابل مملوکش قرار میگیره، که اصلا خمر هیچ پولی در مقابل خمر نیست. خب عوض میشه دیگه، اون که شارع اجازه نداده معلوم میشه بی خود شما ها با هم سر این معامله کردی. باشه باشه، به ضرر مشتری میشه، مشتری میخواست این پولو بده، اون خم رو گیرش بیاد با اون ظرفو، خم گیرش نیامد پولم رفت. چی ضرر میکنه اینجا؟ مشتری بایه که ضرر نکرده، بایه میخواست این دوتا رو بده 100,000 تومان بگیره، الان چی دستشه؟ 100,000 تومان. مشتری میخواسته 100,000 تومان رو بده، هم خم بیاد تو مالش هم ظرف بیاد تو مالش، الان چی اومده تو مالش؟ ظرف اومده، ضرر کرده. ضررش چجوریه؟ خودش اقدام کرده. اینجا اون قاعده شریفه چشمش کور میاد.
آقا بایی هم الان پول حرام دست بشه،
نه دیگه
در واقع سمن العذره سمن،
نه خب این سمن العذره نشد که، شد سمن ظرف. همون دیگه واقع الامر که شارع دستور میده تبدیل پیدا میکنه دیگه، تمامش میره در مقابل مملوک قرار میگیره. اینجاست دیگه تمام سمن در مقابل جزء مملوک قرار میگیره، لذا پول سمنش سهت نمیشه. خب جهت مطابقت، یعنی میخوایم بگیم این حرفی که جناب شهید زد، شهید اول زد و ما هم حالا تو مفاد ثانیان بود گفتیم، مشهور یه جای دیگه یه حرفی دارن که همینو میشه گفت که تمام سمن بره در مقابل جزء مملوک قرار بگیره. کجا؟ در بحث بیع فضولی، اونجایی که مشتری عالم باشه، با هم خوندیمش. در بحث بیع فضولی، اونجایی که مشتری عالم باشه، میگفتیم اگر میاد یه نفری دوز، اون قصه دوز بود که دزده می آمد به تو مال رو میخواست بفروشه، تو هم میگفتی من میدونم تو دزدی ولی کل مال ازت میخرم، میدونستی که طرف غاصبه، اینجا میگفتیم حق رجوع برای مشتری نیست. در اونجا چی میگفتیم؟ در بحث مال غیر من العالم، اونجا گفته بودن چون مشهور گفته بودند چون مشتری خود اقدام نموده، حق رجوع به بایع را ندارد. خب این یعنی چی؟ پس وقتی که خودش آمده اقدام کرده، دیگه حق خودش رو سلب کرده. میگفتیم اگر مال، یادم میاد اونجا بود، اگر مال موجود بود اون یه بخش بود، اگر تلف شده بود بحث بود، اگر مال موجود بود دست هر کس بود میومدن ازش میگرفتن، اما اگر مال تلف شده بود، در اینجا میگفتیم آقا اون تتابع ایدی، تعاقب ایادی که مطرح میشد، میگفتیم اگر مشتری عالم باشه اینجا نمیتونه بره سراغ بایه. حالا دیگه مباحثی که اونجا مطرح کرده بودیم، خودش اقدام بر این ضرر کرده، خودش اقدام. خب اینجا هم همینطوره، اینجا هم شهید اول قائل شده که چون خود طرف مشتری بر اعطاء ثمن اقدام کرده، خودش داره میده که این مال تلف بشه مثل اونجا. خب جناب شیخ به نظر شما چجوریه؟ جناب شیخ آخرش در مورد جهت مطابقت میگن در بحث بیع مال الغیر من العالم هم گفتیم که فتوای مشهور خلاف قواعد است. حالا خلاف قواعد ایجاب نمی کنه این مطلب را، به همین مقدار بسنده می کنن، بحث رو به پایان می برن. اون موقع از فردا یه بحث جدیدی هست که اونم اینجا هست دیگه، سواله. حالا که شما قائل شدی به این که باید تبعیض و تبعض حاصل بشود، پس شما میگی ما این دوتا رو منظمن با هم فروختیم، یه پولی هم داده شده نصف میشه، چجوری ما تقسیم کنیم؟ قبلا هم این بحث رو داشتیم. بالاخره الان یه خمر لاماله، ظرف ماله، چجوری تقسیم میکنیم که بدونیم چقدرش در مقابل ظرفه، چقدرش میخواسته در مقابل خمر باشه؟ این بحث فردامون هست. حالا بحث امروزمون ببینیم، تا اینجا مطلب منقح شد. چند دلیل هم من الاجماع و اطلاق مکاتبه صفار و دو تا دلائل عامه مثل قاعده صحت و قاعده لزوم، اینا رو گفتیم و بعدش داوری کردیم و رد کردیم بعضیشون، به هر حال ثابت شد این که اگر من و شما بیایم با هم معامله بکنیم، یک مملوک و غیر مملوک را منظمن بفروشیم، فتوا این شد، حکم این شد. جناب شیخ هم فرمودن اول مسئله گفتن تبعض پیدا میکنه نسبت به اون ظرف، معامله درسته، ثمنی هم که در مقابل اون ظرف هست درسته، نسبت به اون خمر معامله باطله، ثمنی هم که در مقابل اون هست سهت، برمیگرده به جیب مشتری. حالا میخوایم بریم سراغ یک تقییدی که مرحوم شهید ثانی مطرح فرموده. نعم ربما یقید الحکم به صورت جهل المشتری، گاهی حکم تقیید خورده به صورت حکم. چه حکمی؟ حکم تبعض معامله و تصحیح آن به نسبت به مملوک و بطلان آن به نسبت غیر مملوک. این حکم را شهید ثانی تقیید زده، لما ذکره او شهید ثانی فی المسالک، به خاطر اون وجهی که شهید ثانی در مسالک ذکر کرده، وفاقاً لون چیزی که حکایت شده است در تذکره از شافعی، یعنی علامه در تذکره خودش از شافعی نقل کرده. وجه چیه؟ وجهش اینه من جهت افضائهی الالجهل به ثمن المبی، از این جهت که کشیده می شود این معامله، این علم مشتری به جهل به ثمن مبی. یعنی اگر که مشتری عالم باشد، این موجب می شود که جهل به ثمن مبی پیدا بشه، چون وقتی عالمه می دونه این معامله قرار تبعیض حاصل بشه. حالا چقدر از جیبش رفته؟ نمی دونم، بعدم باید بشیم حساب کنیم چی به جیبش آمده؟ نمی دونه، حالا اینو قسمت مملوکش، ولی چی از جیبش رفته نمیدونه، بعدم باید تبعیض بشه. قالف تذکره بعد از ذالک، علامه هم این حرف رو گفته، ولیس اندی بعیدن من الثواب الحکم بالبطلان فی ما اذا علم المشتری حریت الاخر او کونه مما لا ينقل الیه. بعید نیست در نزد من از ثواب و درستی حکم، حکم به بطلان در اونجایی که علم دارد مشتری حریت، دوتا عبده، یکشون حره یکشون عبده، دوتا عبد که نیست، دوتا آدم هست، یکشون حره یکشون عبده، این دوتا رو منظمن داره میفروشه. مشتری اگر عالم باشد به اینکه یک کدوم از این دوتا عبد معینن یا غیر معینن، دوتا از این آدم حر هست یا بالاخره به نحوی هست که به او منتقل نمیشه، مال اصلا نیست و مال وقفه یا اصلا مال نیست مثل خمره، جناب علامه هم همین مطلب رو پذیرفتن. خط کلیدی این پاراگراف همون منجهت افضائهی الالجل به سمن المبیه، بقیهش قصه است. این خط کلیدی باید دفع بشه. میگفتن میدونید چرا ما میگیم اگر مشتری عالم باشد معامله باطل است؟ چون بیع میشه غرری. شیخ میگه بابا بیع غرری که شارع آمده گفته نه النبی ان بیع الغرب، بیع غرری یعنی بیعی که بدون لحاظ نهی شارع غرری باشد، خود معامله عرفی که ما میکنیم قراری باشد. الان معامله عرفی که این دوتا میکنن قراری نیست که، قشنگ ما مجموع مشخصه، سمنش هم مشخصه. شارعه که بعدن قیچی به دست وارد میشود و تبعض ایجاد میکند و موجب قراری شدن میشود. این حرف شیخ، حرف سید رو گفتیم تو حاشیه، گفته اصلا شارعه هم که میاد قراری نمیشه، چون اصلا قراری وجود داره. اینجا سمن معلومه، مسمن معلومه، طرف هم میدونه قرار تقسیم بشه، نحوه تقسیط رو هم میدونه، چه قراری؟ میدونم 100,000 تومان در مقابل این دوتا دارم میدن و میدونم هم که این دوتا نصفش باطل خواهد شد و میدونم هم که نحوه تقسیط چجوریه، بعدن چگونه قرار تقسیط صورت بگیره. خب این قرار خطری در کار نیست. این حرف سید بود، حرف خوبیه. حالا شیخ میفرماید و یمکن دفعه به ان لازم هو العلم به ثمن المجموع الذي قصد الى نقله عرفا، اون چیزی که در بیع لازم است وجود داشته باشد علم به ثمن مجموعی است که قصد شده است به نقل و انتقال آن عرفا، اگرچه ناقل بداند و این علم ناقل به عدم امضاء شارع له، اگرچه ناقل بداند که شارع امضا نخواهد کرد آن را، ولی معامله غرری نمیشه. فان هذا العلم غیر مناف لقصد نقل، حقیقتا این علم که شارع بعدن رد میکند منافات با قصد نقل و انتقال حقیقی که در من باشه نداره. بنده واقعا دلم میخواد نقل و انتقال بشه ولی خب نمیشه، من الان واقعا دلم میخواد بارون بیاد ولی خب نمیاد، دلیل نمیشه که بس من واقعا دلم نمیخواد، واقعا هم دلش میخواد که الان در باز بشه یه کسی وارد بشه یه پولی بیاره ولی خب نمیاد، بس شما دیگه واقعا هم دلت نمیخواد، این که واقعا داره معامله میکنه ولی نمیشه، این دیگه در قصد او خلل ایجاد. فبیع الغرر المت، حالا این جمله رو بعد اولشون میآورد که ما تو جزوه اول آوردیم، آن بیع غرری که مورد نهی است بیعی است که قبل از نهی شارع. فبیع الغرر المتعلق لنهی شارع، آن بیع غرری که نهی شارع بدان تعلق گرفته است، فبیع الغرر المتعلق لنهی شارع و حکمه علیه و حکمه یا به و حکمه علیه بالفساد، یا حکم کرده از شارع فبیع الغرر المتعلق لنهی شارع و حکم شارع علا اون در واقع غرر بالفساد، بیع الغرر بالفساد، بله همینطوره، این حکمه ای عطف است بر نهی، لام بر سرش در میاد. اون بیع قراری که نهی شارع بدان تعلق گرفته و حکم شارع بر اوست به فساد، یعنی بر اون بیع قرار است یعنی شارع گفته فاسده است، واضحه دیگه. خوب ما کان قرارن فی نفسه، اون بیعی است که خودش قراری باشد. وقتی من و شما داریم بیع عرفی میکنیم، معقت نظر اما یحکم علی من الشارع، با قطع نظر از اون چیزه که حکم خواهد شد بر آن از ناحیه شارع. اون بیع قراری است که خودش رو که نگاه میکنیم قراری باشه، نه اینکه بعدن شارع قیچی به دست که آمد تبدیل به قراری بشه. این حرف شیخه. سید در حاشیه چی گفته؟ گفته بود آقا بعد از اینی هم که شارع با چاقو و قیچی آمد قراری نمیشه، چون قراری نمیشه، قرار یعنی خطر. تو میدونی پولی که داری میدی نصف خواهد شد، یه مقدارش در مقابل مملوک خواهد رفت، یه مقدارش در مورد مقابل غیر مملوک خواهد رفت. نحوه تقسیط رو هم میدونی، میدونی که چجوری قرار تقسیط بشه. این دیگه اون جهل خطری وجود نداره. خیلی حرف خوبیه حاشیه. نه بریم سراغ ثانیان. ثانیان بر فرض که وجود قرار و جهل ثمن مبیع را بپذیریم، باز هم لازم نمی آید که قائل به بطلان مطلق شویم، بلکه می شود مثل شهید اول قائل شد که تمام ثمن در مقابل جزء مبیع، یعنی معامله کلا صحیحه. معنه لو تم ما ذکر، اون دلیل افضاء به جهل اگر تمام باشه، ما که گفتیم تمام نیست، اما اگر برفرض اون دلیل درست باشد، لغو تضا اقتضا می کند چه چیز را؟ صرف مجموع ثمنه الى المملوک، همش بره سراغ مملوک قرار بگیره، لل بطلان، نه اینکه بطلانی بشیم. چرا؟ لأن المشتری القادم على زمان المجموع بالثمن ما علمه بعدم سلامت البعض له، در حقیقت قادم على زمان المملوک وحده بالثمن، به خاطر اینکه مشتری که اقدام میکند بر زمان مجموع بالثمن، با اینکه علم دارد اون مشتری به عدم سلامت بعض، که بعض سلامت ندارد برای سمن، نمیتونه در مقابل سمن قرار بگیره، این در حقیقت قادمون علا زمان المملوک بهدهو به سمن، او اقدام کرده است که فقط اون حصه مملوک در مقابل سمن قرار بگیره، خودش اقدام کرده. اینجا اون قاعده شریفه چشمش کور جریان پیدا میکنه. حرف ما هم نیستا، کما سر ره بهش شهید فی محکی الحواشی المنصوبت الی، در حواشی که منصوبه به آنس، یه وقتی در مورد این حواشی هم باید صحبت بکنیم، حیث و قال شهید اینو فرمود، این هادل حکم، هادل حکم یعنی صحت معامله به نسبت به مملوک، بطلانش به نسبت به غیر مملوک، همین فتوای مشهور، فتوای مشهور در مسئله ما، ان هذا الحكم مقيد بجهل المشتري بعين المبيع يا به حكم مبيع، این مقید است که مشتری نداند مبیع را، اصلا ندونه خمری بوده این وسط، یا مثلا بدونه یه مثلا حیوان حرام گوشی هست، یه میته هست، ولی حکم میته را ندونه، حکم اون عین را ندونه، ندونه اون لا ماله، میگه این در اون صورت هست. و الا اگر مشتری خود آگاه باشد به این که داره معامله را انجام میدهد و اون قسمتش باطل خواهد بود، لکان البذل به ازاء المملوک، کل اون ثمنی که میده میره به ازاء مملوک قرار میگیره. چرا؟ ضرورت ان القصد الى الممتنع کلاغه است، میگه تو قصد کردی به خمر، ولی این تو قصدت به ممتنع بوده، قصد به ممتنع کلا قصده، اینا تمامش گزاره هایی هست که شما باید حفظ بکنید و در موردش بعدن بحث بکنید. این جمله آیا درسته یا نه؟ ضرورته ان القصد الى الممتنع کلاغ است، خودش یک مقاله است که اصلا این در جای جای فقه ما همچین چیزی داریم یا نداریم. من اگر قصد بکنم به یه چیزی که امتناع عقلی یا شرعی دارد، آیا این کلاغ، نگفته لاغ است چون قصد، آیا کلاغ است؟ کلاغ نیست، کلاغ قصد باقا انتها کلام شهید اول. اما بیایم بررسی کنیم کلام شهید اول که همون اشکال ثانیان ما بود رو بیایم با نظریه مشهور بسنجیم. میبینیم بعضی جاها با نظر مشهور مغایره، بعضی جاها با نظر مشهور موافقه. لکن ما ذکره و قدس سره، اون چه که ذکر کرد شهید اول تو پرانته بودیست که همان مفاد ثانیان ما بود و مفاد اون معنهوی شیخ بود، خط آخر صفحه 532، اون چیزی که ذکر کرد این با اینجا که در نظر میگیریم میبینیم مخالف مسلک مشهوره، مخالف لظاهر المشهور. چرا؟ چون مشهور حکمو به تقسیط و این حکم به تقسیط کردن، چه به طور مطلق، چه مشتری عالم باشد چه مشتری جاهل باشد. شیخ انصاری هم ظاهرا تو همین جرگ است. اما از یک جهت دیگه نگاه میکنیم میبینیم که مطابق مسلک مشهوره. و ان کان مناسبا لما ذکروه فی بیع مال الغیر بعاله، به اون چیزی که مناسب است، به اون چیزی که ذکر کردن در بیع مال الغیر من العاله. من چی ذکر کردن مشهور در اونجا؟ اونجا گفته بودن من عدم رجوعهی به ثمن الالبای، حق نداره به بایع مراجعه کنه. چرا؟ میگفتن لأنهو خودش سلتهو علی الثمن مجانن، خودش آمده اینو به بایع داده، میدونست غاصبه. یه اصطلاحی اون موقعی درس با هم بحث میکردیم میگفتیم وقتی بهش میداده پول داره میده که چیکار کنه، اصلا رفع ید بکنه. یادم نیست چی میگفتیم، تکرارش زیاد کرد. فإن مقتضى ذلك عدم رجوع المشتری به قسط غیر المملوک، مقتضای مطلبی که ما مشهور تو بحث مال الغیر به عالم گفتن، اینجا هم باید بگن مشتری که عالم بود پول داد دست اون نفری که داشت خمر میفروخت، دیگه حق نداره بره بگه پول منو پس بده چون خودش اقدام کرده. لأنه سلطه علیه مجانا، خودش تسلیت کرده. فإن مقتضى ذلك عدم رجوع المشتری به قسط غیر المملوک. حالا این دو تا وجه داره، ببینید، یا میتونیم به همون بحث تسلیت مجانی رو بگیم، بگیم چون خودش تسلیت کرده از مجانا نمیتونه بره، بگیم علتش اینه. یا بگیم نه، این نشون دهنده این است که وقتی معامله شده، وقتی علم کلش رفته سراغ جزء مملوک، نتیجه واحد بشه. دقت کنید، اینو بعد پای تخته توضیح بدم. ببینید، مشهور که گفتن یک سمن داریم یه مسمن، درسته؟ مشهور آمدن گفتن بشنگ این تقسیط میشه، نسبت به مملوک سمن باطل، هوا میره تو جیبه مشتری، نسبت به غیر مملوک، نسبت به مملوک هم سمن میاد تو جیب بایع قرار میگیره. خب شهید اول چی فرمودند؟ یه احتمال این بود بگیم نه خیر، مطابق فتوای مشهور در بحث مال الغیر بگیم که نه، دو تا احتماله. یک، مسلماً آقا این حصه مملوک، این حصه غیر مملوک، مسلماً این پولی که داده شده در مقابل این غیر مملوک قرار نگرفته. حالا دو احتمال وجود داره، یکی بگیم کل سمن به ازای مملوک قرار گرفته شده، تمام سمن در مقابل جزء مملوک، کل این سمن آمده پس شده در مقابل مملوک، این یک احتمال. یه احتمال دیگه اینه که بگیم نه، در حقیقت وقتی یکیش مملوکه یکیش غیر مملوکه، ثمن هم اومده تقسیط شده. این قسمت ثمن که در مقابل مملوکش بوده قشنگ در مقابل مملوک قرار گرفته، بقیهش از باب تسلیت مجانی میرسه به بایه. دو تا بچه نتیجه هر دوش یکیه. نتیجه هر دوش اینه که بایه میخنده و 100,000 تومان در جیبش میگذاره. اما فرق این دو از حیث علمی فرق داره که آیا این 100,000 تومان گوش جیبش، 50,000 تومانش در مقابل تسلیت مجانی بود چون خودش مشتری میدونست که این قاسب است و داد، یا نه اینی که 50,000 تومان اضافه که تو جیبش گذاشته از باب این بود که کل این پول در مقابل مملوک قرار گرفته، اونم باز به خاطر اینکه خودش اقدام کرده مشتری. این دو تا وجه نتیجهش هم یکیه. اینجا هم همینو میگه دیگه، اما لوقوع المجموع فی مقابل المملوک کما عرفت من الحواشی، که همینو گفت هم خط کشیدم زیرش، تمام ثمن در مقابل جزء مملوک قرار میگیره، که بخواد یا اینه و اما لبقاء ذلک القسط له مجانا، یا بگیم به خاطر اینکه این قسط یعنی اون نصفه اون حصه مربوطه به غیر مملوک مجانی رسیده، کما قد یلوح، یعنی اینطوری به نظر میرسه از جامع المقاصد و مسالک الا انک. خب پس عجب این مطلب ما هم از دو جهت مشهور داره. میگه شیخ میگه نه الا انک قد عرفت که ان الحکم هناک لا یکاد ینطبق علی القواعد، نزدیک نیست که بر قواعد منطبق بشه. لذا اون فتوای مشهور یه فتوایی بود که با قواعد سازگار نبود، چه بسا ما هم ازش عدول میکردیم. اما نکته بعدی و مسئله بعدی در مورد این خیلی خوب، حالا شما شدی مشهور، شما شدی مشهور، گفتی چی؟ معامله تقسیط میشه، یعنی ثمن نصف میشه، مثمن هم نصف میشه نسبت به مملوک غیر مملوک. خب چقدر پول در مقابل غیر مملوک بوده، چقدر پول در مقابل مملوک بوده که حالا که تقسیم شد؟ یه روش ضرب و تقسیمی داره دیگه، قبلا خیلی مفصل در بحث همون مال غیر و به فضولی نرفا که گفتیم تقسیط میشد و این نرفا مطرح کردیم، اینجا هم باید یک همون بحث های اجمالی رو مطرح بکنیم که انشالله فردا. امروز شنبه است، شنبه است، بس فردا. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.